سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحثمون در باب مبانی معرفتی در دانش کلام بود. مقدماتی رو اشاره کردیم قبل از ورود به اصل مسئله های معرفتی دانش کلام، که از جمله اشاره به تعریف معرفت در دیدگاه های مختلف، تاریخچه ای از بحث های کلامی یا جریان ها و مکاتب معرفت شناختی در تاریخ تفکر بشری بود، و از این جلسه با طرح محورهای معرفتی و معرفت شناختی دانش کلام وارد اصل موضوع میشه. خب عنوان بحث ما مبانی معرفتی علم کلام هست. ما یه اصطلاحی حالا جعل کردیم یا اقتباس کردیم از مجموعه حرفایی که علما در قدیم زدن و جدید گفتن، برای تسهیل در فهم مبانی دانش گفتیم مقدمات یک دانش دو دست است. برخی رو نام گذاشتیم مبادی اون دانش، بعضی مبانی اون دانش. قبل از ورود در هر علمی ما دو دست مقدمات لازم داریم. یکی مقدمات یک دانش، گاهی اوقات مبادی اون دانش اسم میگذاریم. برخی رو میگیم مبانی دانش. تفاوتش رو این گونه میذاریم، میگیم گزاره‌های اصولی که وجودش پذیرشش در اون دانش ضروری است، اما در خود دانش مستقیما به کار نمیاد. ما تو اون دانش مستقیما به اونها ارتباطی نداریم، ای بسا دانشمندان اون علم توجهی هم نداشته باشن که چنین مقدمه‌ای برای علم خودشون لازمه. اما با یک دقت نظر کسی که فلسفه علمی نگاه میکنه میگه این دانش امکان پذیر نیست، مگر که این گونه مبادی در این دانش مورد پذیرش قرار بگیره. حالا گاهی اوقات به اینها تو تعبیرها گاهی اوقات میگفتند مفروضات، هنوز هم گفته میشه پازشن ها، یا هر شبه که اصول موضوعه. اخیراً اصطلاح پارادایم که آمده، یکی از معانی پارادایم یا چارچوب دانش، همین چیزی که ما اصطلاحاً بهش میگیم مبادی. پارادایم یا چارچوب میگن سلسله گزاره‌های مرتبط با هم که معرفت رو در اون علم ممکن میکنه، که بدون داشتن اون پارادایم یا چارچوب ما اصلا امکان فهم و استنتاج و تفاهم نداریم. در نقطه مقابل پاره از مقدمات دانش جزء مبانی هم. مبانی به مقدماتی میگیم که هرچند جزء اون دانش نیست، جزء موضوعات و مسئله های اون علم نیست، از گزاره های اون علم به حساب نمیاد، اما در اون علم از اون مبانی ما استفاده میکنیم، یا استفاده میکنیم به عنوان یکی از مقدمات، یا استفاده میکنیم به عنوان یکی از شواهد و ادله، یا به گونه‌ای به او استناد میکنیم برای فهم یک گزاره در دانش کلام. ما وجود چنین گزاره‌هایی رو بهش اعتنا میکنیم، تکیه میکنیم، حالا یا تکیه استدلالی و شاهدی است، یا به عنوان یک تکیه پیش‌فرض‌های یک نظریه است. این اصطلاحا بهش میگیم مبانی. میگم این اولا نسبیه، یعنی لزومن یه مرزی واقعا نمیشه بس بین این دوتا، اما تفکیکش سودمنده برای که بدانیم چه بحثهایی رو ما باید مستقیما تو دانش باش درگیر بشیم، چه بحثهایی رو باید مسلم بدانیم، مسلم انگاشته هایی که باید داشته باشیمش اما تو این علم لزومن باش سرکاری ندونم. تو این بحث هم توی من در جلسه گذشته اشاره کردم، حوزه بحث ما اساساً معرفت شناسیه. مبانی معرفتی دانش کلام در علمی به نام معرفت شناسی یا معرفت شناسی مذاق، معرفت شناسی کلام باید مطرح بشه. اما خود این گزاره های کلامی و بحث های کلامی در دانش کلام رو میشه به این دو دسته تقسیم کرد، برای که بعد متمرکز بشیم رو مبانی و نشون بدیم که این بحث هاست که امروز محل گفتگوست و باید این رو تنقیح کنیم، تقریر کنیم، تا احیانا از خطایی در فهم گزارهای کلامی در امان بمونیم. حالا اگر بگیم مقدمات دانش و نون و مقدمات معرفت شناختی دانش کلام هست، در یک دسته‌بندی وقتی ما مسئله های معرفت شناسی کلام رو مقایسه میکنیم، چند بحث که جزء مبادی تلقی میشه و ما ضرورتی نداریم در اینجا خیلی بر سر چندشون کنیم و مناقشه کنیم، چون عرض میکنم اصلش باید به عنوان یک عنصر مفروض در نظر گرفته بشه. یکی همونطوری که در جلسه اول گفتیم بحث تعریف معرفت، که گفتیم از قدیم دوران سقراط در تاریخ مکتوب اندیشه بشری شروع کردن معرفت رو تعریف کردن، بعد با تو ارسطو تعریف شده، سنت ارشاد اسلامی، سنت مسیحی در دوره معاصر هر کسی تعریفی از معرفت ارائه داد. حالا ما اینجا فعلا اقوال رو نقل کردیم، اجمالاً باید اجمالاً پیش‌فرض بگیریم که معرفت چیست و به تعبیر بعضی‌ها باید بگیم علم و معرفت هم یه امر بدیهیه، یعنی علم چیزی نیست که خیلی بشه بر سرش بحث کرد، چون هرچه بحث کنیم دوباره علم. مثلا یه بحث بسیار مهمی که در حوزه معرفت شناسی بحث شده و امروز هم خیلی محل مناقشه است و ما هم از چه نمیخوایم بحث کنیم اما باید مفروض بگیریم، بحث امکان معرفت. آیا اساساً معرفت شناخت واقع در که حقیقت امکان پذیر هست یا نیست؟ خب میدانیم در تاریخ بشر گروه های مختلفی بودن که امکان معرفت رو نمیپذیرفتن. مثلا در دوران کهن یکی شکاکان عرشبت که یا سوفستایان، میدونیم اینا دو گروه هم یکی نیستن، همین الان هم سفسطه با شکاکیت تفاوت میکنه. خب سوفستایان اساسا منکر واقع هست، یعنی معتقدن ماورایی نیست، امکان دسترسی وجود نداره. اما شکاکان به اینا میگن سوفیزم، به اینا میگن اگنوستیسیزم. شکاکان لاعدری هم میگن ما در مورد واقع نمیتوانیم نظری بدیم اثباتن و نفیان، اما سوفسطائیان منکر معرفتن، میگن معرفت امکان پذیر نیست، بلکه بعضی از اونها میگن واقعیتی وجود نداره یا واقعیت در دسترس ما نیست. خوبی بحث های امکان معرفت که داستان بسیار بلندی داره، تو دوره معاصر بسیار مورد بحث شده. آیا ما میتوانیم اساسا امکان معرفت رو اثبات کنیم؟ ادله شکاکان رو باید رد کنیم؟ چه براهینی دارن این برهان ها؟ به چه شکل قابل پاسخه؟ خودش یه ادبیات خیلی مفصلی امروز در حوزه معرفت شناسی دارست. باز ما به حوزه امکان معرفت هم کار نداریم. یه بحث دیگری بعد از امکان معرفت وجود داره که در معرفت شناسی کم و بیش هم مورد بررسی قرار میگیره، گرچه شاید از دیدگاه معرفت شناسان یه امر روشنیه اما مناقشاتی بر سرش وجود داره، و اون بحث قاعده پذیری معرفته. سوال این است که آیا معرفت قاعده پذیر هست یا به تعبیری روشمند هست؟ یه تعبیر دیگری میخونن میگن تأمین پذیر هست یا نه. خب میدونیم که این بحثی بحث دیگه است، یعنی کسانی هستن که معرفت رو ممکن میدونن، حتی ممکنه امکان معرفت رو در سطح بالا قائل باشن، اما معتقدن که معرفت امر شخصیه و ما نمیتوانیم معرفت‌های شخصی رو به معرفت‌های عمومی تعمیم بدیم. اساساً دریافت معرفت قاعده‌ای نداره، حالا چه شهودگرایان، چه شهودگرایان در واقع عرفانی، شهودگرایان فلسفی، کسانی هستن در حوزه بحثای فلسفه، میدونیم اینا قائل به شهودگرایی هم دیگه، اینا معتقدن معرفت امر انفسی، به تعبیری میگن شناخت یک امر انفسیه نه آفاقی. اونایی که ادعا میکردن معرفت ها آفاقی هستن قائل پذیر میدونستن، اما جریان هایی که بعضی هاشون هم نام بردم در جلسه گذشته، مثل رومانتیسیست ها، مثل اگزیستانسیالیست ها، اینا فیلسوف مشرف هست، اینا عرفان نیست، عرفانی به این معنایی که ما در سنت خودمون میشناسیم نیستن. معرفت و میستیکال به اصطلاح نمیدونن، عرفانی نمیدونن، اما متعدد معرفت شخصیست، دریافت ما از حقیقته که موضوعیت داره. حالا از شما میپرسم شما معرفت دارید یا نه؟ خب چه چیزی معرفته؟ اون معرفتی است که میتوانید من رو در این سهیم بکنید، به مشارکت بگذارید، یا نه اون معرفتی خودتون دارید؟ خیلی معرفت ها من دارم اما زبانی برای گفتنش ندارم، نمیتونم به مشارکت با دیگری بگذارم این رو. یکی از پیش فرضهای دانش کلام این است که معرفت قاعده پذیره، ما میتوانیم معرفت خودمون رو به مشارکت دیگری بگذاریم، به تعبیری تفاهم امکان داره. یک اصطلاحی دارن معرفت شناسان در اینجا به نام معرفت بین الاذهانی. معرفت ها میگن بین الاذهانیه، مثلا اینتر سابجکتیویتیست، بین فاعل های شناسایی معرفت قابل رفت و برگشته. من میتونم از چیزی که دارم گزارش بدم، شما هم همون رو گزارش بدید و بفهمیم، این رو بهش میگیم معرفت های بین الاذهانی یا اینتر سابجکتیویتی. یک بحثی، حالا من فقط عناوینش دارم میگم، نمیخوام اصلا اینا رو بحث کنم، حالا دوستان برخورد میکنن تو بحث های معرفت شناسی بدونن جایگاه این بحثه که الان تو معرفت شناسی هم خیلی مهمه، بحث دیگر نفوس یا از حال دیگر، این جزء عناوین بحث به اصطلاح میگن آدر مایند. درست به این بحث ارتباط دارن. بحث در تو معرفت شناسی این است که یک چشمه بحث رو بعدن خواهم بود که جز مبانی بحث تو کلام هم خیلی باید روش بحث بکنم، با دوستانی هم که حوزه عرفان کار میکنن خیلی ارتباط پیدا میکنن. این در اصل مدعاست. یه بحث وجود دارد دیگر ذهنها. من الان از ذهن خودم آگاهم، میتونم گزارش بدم، اما با ذهن دیگری، با نفوس دیگر هیچ ارتباطی ندارم. ولی ما به راحتی آنچه را که خودمون میابیم به دریافت‌های ذهن دیگه هم نسبت میدیم. من وقتی مثلا سر سفره به فلانی تعارف میکنم میگم بخور خوشمزه است، این بحث آدرماین دادی چی؟
همونو خوشمزه میبینی،
یعنی همون چیزی که برای من لذت بخش است گویا برای شما هم لذت بخشه. وقتی بر کسی احتجاج میکنم تو کلام، استدلال میکنم و میگم احتجاج حجت میاره، یه پیشفرض آدرماین دارم که بقیه نفوس هم مانند من میاندیشن. اون چه برای من قانع کننده است، من رو به معرفت میرسونه، حتما ذهنهای دیگر رو هم به معرفت میرسونه. چی؟ حالا شما اصطلاح هنریشو میگید، هنرمندا میگن همزاد پنداری، ولی تو اصطلاح معرفت شناسی اسمش آدرماینده. حالا تو بحثای جامعه شناسی یه موقعی حالا بحث شد به مناسبت از میکنند، همون روش های تفهمیه. به تعبیر جامعه شناسان میگن که خود رو در جای دیگری گذاشتن. پیشفرض اون بحث روش تفهمی یک بحث آدرماینده، یعنی ما میتونیم خودمون رو جای دیگری بگذاریم. چون یکی از بحث‌های مهم میگه در دوره معاصر شکل گرفت هم رئالیسم، که آیا میشود شما فعل دیگری رو شناسایی کنید؟ تو روانشناسی، تو جامعه شناسی مطرح شد، تو علوم انسانی. خب طبیعت گرایان، علت گرایان میگفتن بله که میشناسه. من میتونم بگم آه فلانی که فلان رفتار رو توی اون صحنه انجام داد انگیزشی بود، اصلا برای این این کاری کرد. یا اگر فلان گروه یا فلان جبهه یه همچه حرکتی انجام دادن، شروع کنم تحلیل کنم رفتارشون. چرا؟ چون ما رابطه علیت رو در همه عالم میفهمیم. همونطوری که من الان ذهنم علت فعلم رفتارمه، همونطوری که اگر انگیزه الف داشته باشم انگیزه الف به فعل ب منجر میشه، میتونم این رابطه علیت رو همه جا بگم. چنانکه آب رو اگر اینجا بجوشونم در 100 درجه میجوشه، میتونم برم توی اون بر دنیا هم بجوشونم 100 درجه میشه، فرق نمیکنه. اینا نظریه های علتگرا تو روش شناسی بودن. نظریه های عاملگرا معتقد بودن که نه اینطور نیست، انسان تفاوتش با موجودات دیگه اینه. آب رو شما هر جوری جوش بدید، گرما بدید به جوش میاد، اما انسان اینطور نیست. انسان به اساس قصد عمل میکنه. آگاهی تو ذهن، تو مایند، آگاهی مؤثره، انگیزه مؤثره، عواطف مؤثرن، خیلی عواملی که ما در فعلمون مؤثر. خود ما ممکن است امروز و فردا در یک موقعیت قرار بگیریم دو تا واکنش نشون بده. این است که گروه دوم از جامعه شناسان معتقد در روش‌های طبیعت گرایانه، تجربه گرایانه در علوم انسانی کارآمد نیست. میگفتیم خب چه کنیم؟ میگفتن باید روش‌های تفهمی به کار ببریم. روش تفهمی یعنی به جایی که من در مورد دیگری داوری کنم، باید برم سر جای او بنشینم، باید خودم رو نزدیک کنم، کنه اینکه او در اون موقعیت بود. اگه او من جای او بودم، مای همزاد، اگه در تمام شرایط او رو سعی کنم در خودم، توی روش جامعه شناسی دلتا اینا معتقد به این بودن، اگر خودم رو من در اینجا بازسازی بکنم، کنه اینکه من در اوشا، اگه تونستم به این نقطه برسم، من میتونم مناسبات او جامعه رو فهم کنم، میتونم رفتار اون فرد رو بفهمم. ببینید چه علتگرایان
چه فاعل گرایان، نیت گرایان، هر دوی پیشفرض دارن. پیشفرض رو آدر مایند، یعنی ما ذهن دیگه رو میتونیم بشناسیم، ما میتونیم سرک بکشیم به نفوس دیگه. اگر شما فی مبدأ از حال دیگر رو قبول نداشته باشید، هیچ کدوم از روش ها کارساز نیست. کسانی اصلا تو بحث آدرمان، تو معرفت شناسی میگن تمام اون چیز شما در باب دیگر نفوس صحبت میکنید همه تخیلات ذهنی شماست، برخواسته از یه قیاس، یه تشبیه نادرست. بله من نسبت به خودم آگاهی دارم، من ببینید این بعد از فرض امکان معرفته، من معرفت رو میپذیرم، اما آیا معرفت قاعده پذیره؟ ممکنه بگم آقا من از ذهن خودم اطلاع دارم، از اون چیزی که در فرا ذهن منم هست اطلاع دارم، یعنی میدانم که این آب است، این چوب است، رابطه آب و چوب چیه، آب بریزم توی چوب فرسونید خراب نمیشه، اما روی کاغذ بریزم تمام روابط علی را میتونم درک کنم. گروهی از معرفت شناسان شکاک مطلق نیستن، اما نسبت به هر چیزی که در ذهن دیگری میگذره علامت تردید میگذارن، میگن ما نسبت به اسحال دیگر هیچ گونه داوری نداریم، تمام داوری هامون قیاسیه. در نقطه مقابل اصل شناخت دیگر نفوس، کسانی که قائل به این هستن میگن نه ما میتوانیم به حال بحث دارن خیلی مفصل زد، کتاب های تحت عنوان آدرماین نمیشون، مثلا یه بخشی از کتاب معرفت شناسی گاهی مسئله دیگر اسحاله، دیگر نفوسه، ما چگونه میتونیم به نفوس دیگر راه پیدا بکنیم. این اصطلاحاً این بحث توی یک عنوان کلی در معرفت شناسی قرار میگیره تحت عنوان تعمیم پذیری. آیا ما معرفت ها رو میتونیم تعمیم بدیم یا نه؟ کسانی که امکان معرفت رو دارن اما یا کلیاً بل جمله یا فل جمله عرض شود که معرفت رو تعمیم پذیر نمیدونن، این است که معتقدن برای معرفت ما روش نمیتونیم بدیم. یکی از لوازم انکار تعمیم پذیری این است که معرفت روشمند نیست، و این بحث در سنت خود ما، در بین متکلمان ما، به نظر ما در آیات و روایات، در سنت معرفت شناسی انبیا این بحث داره، بحثم کردن پاره از افراد. حال من این نکته رو عرض کنم به عنوان مثال میگم، من خیلی بحث های مفت مثل این بحث شهودگرایی تو عرفان، یا کسانی که در حوزه معرفت یک نوع شهودگرایی عقلی قائلن، اینا معتقدن، یا کسانی که در سنت کلامی ما معرفت رو اکتسابی نمیدونستن، معرفت استراری میدونستن، یه دعوای خیلی مهمی بود که آیا معرفت استراری یا اکتسابیه. خیلی از متکلمان مسلمان از شیعه غیر شیعه اینا قائل معرفت استراری هست. معرفت استراری یعنی معرفت غیر قابل تعمیم. لزوماً این من و شما نگاه کنیم در همین فضا به این دیوار، این نیست که هر دو رنگ رو تشخیص بدیم. اگر اکتسابی بدونیم، اگر قاعده پذیر بدونیم، خب این تو کلام عامل مؤثری، اصلا تو متدولوژی تبلیغ، تو روش شناسی کلام مؤثره. اگر شما تعمیم پذیر بدونید، چنان که سنت کلامی رسمی ماست، میگیم شروع میکنیم از قاعده وجوب نظر، وجوب تفکر، اول همه کتابای کلامی وجوب نظر، اکتسابی بودن معرفت، خب آقا خدا هست یا نیست، برهان اقامه میکنیم، برهان حدوث، برهان نص، یعنی ما یه برهانی داریم که همه اگر به اون برهان توجه کنن میفهمن، اکتسابی هم هست، مقدمات ما کنار هم میگذاریم، حد وسط پیدا میکنیم، استدلال میکنیم. کسانی که تعمیم پذیر نمیدونن، معتقدن شما طرف مقابلتون با در ظرفیت پذیرش قرار بدید، شما قاعده ای ندارید برای که معرفت رو به دیگری بدید. شما درک کردید، شما از این مجموعه آیات مقدمات به چنین معرفتی رسیدید؟ معرفت استراری اکتسابی نیست، ممکنه همین صغرا و کبرا برای دیگری اقامه بشه به نتیجه نرسه، اما این صغرا و کبرا برای یه آدم دیگه، اصلا نه صغرا، صغراشو بگید اون نتیجه رو میگیره، چون معرفت اکتسابی نیست، معرفت استراریه. این بحث بسیار مهمیه، اما ما کاری بهش نداریم. یعنی میخوام بگم اینا رو کلن ما فعلا بحث ازش نمی کنیم، چون هر کدامش بحث داره. باز هم ما بحث های در باب مبادی معرفت شناسی دانش کلام داریم. فعلا ما این ستا جز مفروضات بحثمون، این که ما معرفت رو میفهمیم، میدانیم علم چیست، فرجون ما میدانیم که معرفت امکان پذیره، دو ما میدانیم که معرفت قاعده پذیره، فنجون. اگر ما این ستا رو نپذیریم، اصلا دانش کلام به معنایی که ما میفهمیم در ارتکاز و فهم سنتی ما اصلا ممکن نیست. ما اصلا کلام تأسیس میکنیم مبتنی بر این ستا. حالا اگر شما یکی از اینا رو عوض کنی، هم سومی، یک و دو بپذیری درس کردن، سومی رو تغییر بدی، اصلا ساختار دانش کلام به هم میرسه. شما یک کلام دیگه باید درست کنی، با یه قاعده دیگه، با یه فرایند دیگه. این مبادی که میگیم یعنی این، یعنی پارادایم این کلامیست که ما میفهمیم، این کلام تو این چارچوبه معنا میده. خب از مبادی بگذاریم، بیایم سراغ مبانی که میخوایم توی این دوره از اونها حالا به اجمال بحث کنیم. اولین بحثی که در حوزه مبانی معرفت لازم است بهش توجه کنیم، بحث ماهیت معرفته. حالا امروز یه تعبیرهای دیگه در حقش میکنن، من حالا ترجیح میدم با ادبیات خودمون تحت عنوان ماهیت معرفت. این غیر از تعریف معرفته. بحث ماهیت معرفت به ما میگه آیا معرفت، حالا معروفترینش عرض کنم بعد شاید اگه فرصت شد از گزاره های بیشتری از این بحث صحبت میکنیم، یکی از بحث‌های خیلی مهم ماهیت معرفت امروز معروف است به درونگرایی و برونگرایی. بحث خیلی مهمی هم هست، حالا انشاءالله بحث رو من مطرح میکنم دوستانم ورود کنن. از قدیم هم بحث بوده، اما الان خیلی دیگه تحت عنوان درونگرایی برونگرایی، اصلا دو تا اردوگاه تو معرفت شناسی معاصر شکل گرفته به نام درونگراها و برونگراها.
بحث روانشناسی
نیست؟ نه نه، اون بعد روانشناسیش اصلا مد نظر نیست. حالا بعد که بحث کنم، بحث جالبی، خیلی بحث جالبی است، میگم حالا بعد که خوب روشن میشه میبینیم تو سنت‌های خودمونم بوده، اما این باز آفرینیش در قالب یه بحث مناقشه جدی. بحث اصلی این قسمت اینه که آیا معرفت یه چیزیست که قائم به شخص، یعنی انسانها در یک فرایند درونی به این معرفت دست پیدا میکنن، قواعدش انفسیه، یا معرفت یک امر برونیه، یک فرایندهایی اتفاق میفته که این فرایندها هر جا به این شکل اتفاق بیفته این معرفت به وجود میاد. برونگراها، ببینید این با غمز این از تعمیم پذیری ها، هر دو میپذیرن که معرفت قاعده پذیره، تعمیم پذیره، ربطی به این نفس، این ذهن و اون ذهن نداره. اما سوال اینه، همه کسانی که در این فرایند روشمند معرفت میرسن، مکانیزم معرفت یک مقوله ایست که در درون ما، درون ذهن ما اتفاق میفته و ما رو به یک معرفت میرسونه یا یک مقوله برون نفسی ماست. بله حتما در ذهن من اون قواعد میشینه و این معرفت رو به من بده. اما وقتی نگاه کنیم ببینیم قواعد یک منطقی برای خودشون دارن، این منطق از طریق ذهن من فهم میشه. وقتی که این منطق فهم بشه من به معرفت میرسم. پس در نگاه برونگرا، من خیلی ساده دارم توضیح میدم، بعد نظرات برونگرا در اونگرا توضیح میدم. سادهش بخوام عرض کنم اینه، برونگراها معتقدن معرفت یک فرایند بیرون از حوزه نفس منه. اگر اون فرایند که یک فرایند خونساست نسبت به من در هر جا در هر ذهنی اتفاق بیفته این معرفت حاصل میاد. برونگراها معتقدن که نه قاعده پذیره، اما این قاعده در ذهن فاعل شناسایی است که شکل میگیره. اینجوری نیست که معرفت یه قاعده است، این قاعده مال درون ذهن ماست. این است که از دیدگاه درونگراها ممکنه این فرایند در انسانهای مختلف متفاوت اتفاق بیفته. ممکن است الان این فرایند برای یک نفس، برای یک ویژگی های نفسی یه جور اتفاق بیفته، برای دیگری یه جور دیگه. این غیر از اون بحث در واقع نفی آدر مایندا، نه قاعده کلی داره، تعمیم پذیره. اما این باید حواسمون باشه، معرفت مجموعه قواعد نیست. مثالی که حال بعد روش بحث میکنیم و گفتگو میکنیم خیلی مهمه، که خیلی به نظام در سنت دینی باید روی ما کار کنیم، اینه. شما الان میگید آه من مجموعه شواهد میارم نسبت به یه چیز یقین میکنم. من که گاهی اوقات توی اصولمونم داریم، یه شاهد یک، شاهد دو، شاهد سه، یه واقعه تاریخی مثلا، آیا چنین واقعه تاریخی اتفاق افتاد یا نه؟ خب شما میگید شاهد یک، دو، سه. برونگراها چی میگن؟ میگن اگه قرار است شما این حادثه رو ثابت بکنید، برای اثبات یا برای یقین یا برای اطمینان به گزاره الف شما باید شاهد یک، دو، سه، چهار اقامه کنید، این اثبات میشه. اثبات گزاره تاریخی الف امکان پذیره، حاصل میشه زمانی که ما در توجیه، در جاستیفیکیشن یک، دو، سه، چهار رو در مقابل این مدعا میذاریم. هر جا بذارید اثبات این مدعا اتفاق میفته. مثل کسانی که اخذ شواهد رو بر اساس قانون احتمالات مطرح میکنن، یه قانون احتمالاته، برای که شما احتمال رو مثلا به صفر برسونید، اگر این احتمالات کنار هم قرار بگیره دیگه کسی احتمال مقابل رو یا اصلا نمیده یا کاملا از ذهنش حذف میکنه. اما برونگراها چی میگن؟ میگن بله یک، دو، سه، چهار شاهدند، اما لزومن این چهارتا به چنین معرفتی نمیانجامه. ممکنه برای یه نفر یک و دو که اقامه میشه این معرفت حاصل میشه. معرفت چیه؟ شناخت من نسبت به این گزاره است. من بدونم که مثلا امامت مثلا امیرالمومنین حق است، جانشینی بلافاصل امیرالمومنین حقه. خب برای که به این گزاره برسم اگه کسی یک، دو، سه، چهار شاهد بیاره، برونگرا میگه حتما باید معترض باشه. درونگراها چی میگن؟ میگن معرفت یعنی چی؟ یعنی من به ساحتی برسم که واقع برام روشن بشه. ممکن است من با یه شاهد به چه این معرفتی برسم، ممکن است با دو شاهد، ممکن است چهار شاهد اقامه بشه، باز هنوز معرفت حاصل نشه.
نسبیت و
تکثرگرایی
فهم
اونها میبینن علل قاعده. نه تکثرگرایی فهم در اون یه تکثرگرایی در فرایند فهم، در خود فهم نیست، فهم ثابته. اون میگه با چهار شاهد، نه یعنی کاری به فهمهای متعدد نداریم، ما فعلا ما فهم رو ثابت میگیریم، میگیم اقرار و اعتراف به گزاره جانشینی بلافصل امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، این ثابته. یا میرسم یا نمیرسم. صحبت در این است که برای معرفت نسبت به این گزاره من چه تعداد شواهدی باید اقامه بشه، چگونه شواهدی معرفت رو ایجاد. برونگرا به عبارت یه نگاه به طبع من نگاه ماشینی داره به معرفت، میگه اگر شما این چارت شاهد رو بذارید چنین معرفتی حاصل میشه، اگه ببینید معرفت حاصل نشد بگردید گیرش رو پیدا کنید. چی؟ در دیگاه برونگرا یا یکی از این شواهد به درستی برای او اقامه نشده یا اقامه شده مانع داره. طرف مثل آدمش شکاکی یا طرف شبهه داره یا طرف قدرت ارتباط و ایجاد تلازم بین اینا رو نداره. آدم های از سمسه کودک 1، 2، 3، 4 میفهمه، این بادی چارتایی که فهمید حتما این رو بفهمه نمیفهمه، چون عقلش قدرت برای کشش التزامگیری ترکیب سازی رو نداره. به هر دلیل اگر عقل عقل سلیم باشه، در عقل سلیم، حالا من دارم میگم خیلی دارم برونگرایی رو ساده میکنم بعدا بحث میکنم، میخوام بگم یه مسئله بسیار مهم که به نظر من جز مبانی معرفت شناسی مهم متکلمانه و ما این رو نادیده گرفتیم.
درمگره با
همین
مثال
چی؟ درونگره میخواد بگه درونگره یعنی چی؟ یعنی من نسبت به یک گزاره در واقع اقرار و اقناع پیدا کنم، این امر درون منه، یک رابطه ریاضی بین شواهد و نتیجه نیست. آه تو ریاضیات من چیکار میکنم؟ 2 علاوه 2 برابر 4 میخوای بفهم میخوای نفهم، نه هر دو اثباته، اصلا این اصطلاح نیست، هر دو اثبات یعنی چی؟ یعنی در واقع میخواد بگه ماهیت معرفت چی؟
یعنی اثبات اینجوری داره شما یه سنخ روانی من با این مقدار میگم میرسم،
حالا ببینید
با کم تر از این نمیدید یه حالت در سنخ روانی.
مگر الان توی ارشد اصول شما بیش از این میگید؟ قطع و زن اصولی که شما داری میگید همینه دیگه، حالا من دارم با شما جدل میکنم، میخوام بگم که تو هر دو فرض هست، چه شما معرفت را امر یقینی روانشناختی بدونید یا نه، اتفاقا شاید یه جای اختلافی اینها هم تو همین نکته است، اما میخوام بگم دعوایی نیست، حتی شما بگید روانشناسی هم نیست. یه بحثی من که موقعم اینجا داشتم، چون دو سه تا بحث داریم قرینه هم مطرح میکنیم، من دیگه قاطی هم میکنم، یه دو درس میگم داریم یه بحثی من داشتیم که ببینید معرفت یعنی چی؟ معرفت یعنی کشف، معرفت نه صورت حاصل است نه باور صادق موجه، نه حضور، کشف یک حقیقت بر من،
کشف واقع
واقع بر
من.
نه بس انتباه نیست اصلا، بس این کشف واقعه، هیچ کم تعریف های دیگه من اون که میگه العلم هو صورت الحاصله توش انتباه ثابت میکنه، یا اون کسی که بر بحث کردم جلسه اول گفتم این نکته رو. ببینید حال فرض بگیرید معرفت یه امر روانشناختی نیست که من برام یه حالتی پیدا میشه اسمشو میذارم معرفت، حالت نیست، یک انکشافه، من چیزی رو نمیدونستم، پوشیده بود بر من، الان گشوده شد، من تا الان نسبت به این ظلمت داشتم، هیچ در چی حجابی حال شد، مانعی وجود داشت، الان اون کشف اتفاق افتاد، یعنی واقعیتی بر من روشن شد. معرفت فعلا بگیریم معنای روشن شدگی، تو هر رد چی امر حسی باشه، چه امر عقلی باشن، چه استدلال باشن، چه تجربه درونی باشن، هرچی. ببینید معرفت شناسی معنا نکنید، روان شناسی معنا، معرفت شناسی معنا کنید. من سوالم اینه، خود شما موقعی که یه چیزی براتون روشن میشه، یه مطلبی، من تا دیشب هرچه تو کتابام میگشتم فکر میکردم، تأمل داشتم، روایت دیدم، آیه دیدم، برام روشن نشد. امروز برای ما یکی از توفیقاتون اینه که وسط نماز صبح یه از توفیقات علما این است که وسط نماز همه چیز براشون روشن میشه. بسیاری از حقایق رو توی مثلا نماز هم میگن. حالا یکی از بزرگان البته نکته جالبی گفته بود، فرموده بودن که هم پرسیده بودن، اون خودش خیلی اهل معنا و اینا بود، پرسیده بودن که این چه اتفاقی میفته. ایشون توجیهش این بود که تبیین مسئله این است که در نماز اتفاقا افراد مؤمن هم چون توجهشون از اشتغالات کم میشه، به نقطه متمرکز میشه، زمینه روشن شدن بعضی از مطالب، مطالبی قبلا روش متمرکز. الان چرا ما نمیفهمیم؟ من الان دارم روی آیه تأمل میکنم، هزار تا مسئله دیگه ذهن منو پر کرد، دارم یه مسئله مثلا فرض کنید کلامی میخوام حل کنم، ده ها شبهه و مسئله و اینا تو ذهنم، اما زمان تو نماز میام چون از اشتغالات بیرون میرم، خیلی از اون نکاتی که قبلا روش تأمل کردم بهتر ذهنم و نفسم به او توجه میکنه و اون رو زودتر. ایشون توجهش این بود. حالا چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم آه یه کسی 6 ماه فکر کرده، استاد رفته، بحث کرده، روشن نشد، یهو در یک لحظه مطلب، مدعا و دلیل و همه چیز براش، بعدم میاد اینجا برای شما استدلال میاد، جمع استدلال قشنگ هر روز. این روشن شد تو نگاه برونگرایی، مخصوصا برونگرایی سخت نام تقسیمات هست، میگه یعنی چی؟ معرفت یعنی چی؟ 2 علاوه 2 برابر با 4. ریاضی نگاه میکنی، دستگاهی نگاه میکنی، آه 2 علاوه 2 4، میخواد من بفهمم؟ میخواد نفهم. میخواد با آموزش استاد بفهمم؟ میخواد بدون آموزش استاد. میخواد اصلا من یا آدم نابغهی باشم، غیر مؤمن باشم یا کافر باشم. معرفت عبارت است از مجموعه شواهد که اسم میذاریم توجیه یا جاستیفیکیشن، بس خواهم کرد، میدهد معرفت. این رو داشته باشه برمیگردیم به این بحث. میخوام بگم یکی از بحث‌های مهم، ما تعریف معرفت در اینجا برامون جز مبادی بحث می‌کنیم، اما به نظرم متکلمان باید ماهیت معرفت رو بحث کنیم. یکی از بحث‌های حوزه ماهیت معرفت، شاید الان مهمترینش، بحث درونگرایی و برونگرایی. بحث‌های دیگه هم هست، اگه فرصت بود توفیق بود عرض می‌کنم. میخوام فعلا صورت بحث‌های جلسات آینده را عرض کنم. محور دوم بحث قلمرو معرفت. حالا یا قبل از قلمرو اینم بگم که تناسبی داره بحث ماهیت معرفت، امروز اصطلاحا بهش میگن ساختار معرفت. ما تعبیر میکنیم به فرایند. یه بحث بسیار مهم اینه که وقتی ما به معرفت میرسیم تو چه ساختاری معرفت اتفاق میفته. یک مثال خیلی بارزش هم نیست که ما منطق میخونیم، میگیم ادله 3 تا هستن، یا قیاسی یا استقراء یا تمثیله. مثال بارزش، تفاوت این 3 تا در چیه؟ در ساختاری است که معرفت منجر میشه. شما میگید در تمثیل، در استقرا، فرایند اینگونه است که من یک موضوع تقسیم میشود مصادیق مختلف، احکام واحد رو برای مصادیق و عنوان پیدا میکنم، در نهایت استقرا میکنم، یه استقرا تام یه استقرا ناقص. به اصطلاح دیگه، حالا بعد بحث خواهم کرد، این ساختار معرفت میگن ساختار خطیه. اینا ساختارهای خطیه. یعنی چی؟ میگه اگر شما میخواید بگید ایکس ایگرگ است، الف به است، ش
شما راه داره دیگه، برای که برسید به این که الف به است، بگید الف یک به است، الف دو به است، الف سه. اگر همه اینا رو بگید، ترکیب اینها تو به صورت خطی میدهد الف به است.
یعنی خیلی آر بس بعدم خواهم گفت، خیلی بحث مهم و جنجالی است. من برای که برسم ساختار معرفت اینه، شما نمیرسید به این نتیجه الا که 1 2 3 4 5 6. تو قیاس چی میگید؟ نمیگید بگو الف یک به اس، الف دو به اس. ساختار قیاس چیه؟ برای که من بگم الف به اس چه اتفاقی باید بیفته، بگم الف چیه؟ جیم است، جیم به است، دوباره توی یک ارتباط خطی میشود الف به است. در تمثیل چه اتفاقی میفته؟ من میخوام بگم مثلا فرض کنید الف و با حرامون الف به است،
چجوری میگم؟
تمثیل باشه ها، یعنی قیاس منصوص الاله نباشه. شما کبرا رو نداری، کل مسکرن حرام رو نداری. چجوری من تو تمثیل استدلال میکنم؟ ساختار استدلال چیه؟ علمای اعلام یه مثالی برای تمثیل بزنیم. آره. چیه ساختارش؟ خود استدلال رو بگی.
در یک چیزی هر دو با هم
بعد هر چیزی که دیگه حامز بود رو حرام، لا تأکل و حرمان در نام حامز، بعد هر چیزی که دیگه حامز بود رو حرام، لا تأکل و حرمان. نه قیاس تقریب. یعنی ما یه گزاره ای داریم به نام چی؟ به نام هر الف بی هست، این حکم صغرا دوتا مقدمه اون چیه؟ حکمی که میخوایم بار کنیم این ترشی، مثلا ترش بودن دیگه. من میگم الف جیم است. ب هم جیم است. پس الف ده است.
جزئی
که منظور جزئی معنی خاص که نیست، یعنی دو امر مباین. دو امر مباین الف و ب، دو امر مباین، نه نسبتی از طریق مصداق و کلی دارن که بشه استفاده، نه نسبتی از طریق حد وسط دارند که بشه قیاس. دو امر متباین به صرف داشتن یک حکم واحد
و چه شباهت
ما به هم نسبت میدیم، ساختارشی میشه دیگه. دوباره اصطلاحاً اینم هنوز ساختاری ساختار خطیه، یعنی به شما میگه شما نمیتوانید بگید الف به است الا اینکه مواد، من اگر الف جیم است و ب جیم است را نمیدانم، ندونم، آیا میتونم بگم الف به است؟ نه. این میگه ساختار خطی تو معرفت. اینا رو اصطلاحاً حالا بعداً بحث میکنم. اینا میگن مبناگرایی در فاندیشنالیز یا مبناگرایی در حوزه معرفت. چه قیاس باشید؟
چه استقرا در مفهوم سنتی، چه استقرا باشه، چه در واقع حتی تمثیل باشه، همه اینا یه نوع مبناگرویه. در مقابل مبناگروی نظریهی وجود داره، نظریاتی وجود داره که این مبناگروی رو قبول ندارن، میگن ساختار معرفت خطی نیستن، فاندیشنالیزم رو قبول نداریم، بلکه ساختار معرفت شبکه‌ایه. یعنی استرال یک گروهشون رو میگن انسجام‌گراها، کوهرنس تیوری، کوهرنس هماهنگی، میگن ساختار معرفت یک هماهنگیه. یعنی بعد میگم تو معرفت شناسی کلام چقدر مؤثره. ما اصلا سنت تفکرمون در کلام، در فلسفه، در علم اصول، در فقه، حتی پژوهش‌های تاریخی ما همه مبناگروی، یعنی ما خطی تو معرفت، ساختار معرفت توجه میکنیم. انسجام‌گرایی میگه اصلا اینطور نیست، یعنی اینطور نیست که الف به است منوط است به گزاره‌هایی که به الف به از خط بشه، بلکه ما تو ذهنمون اگر یه مجموعه گزاره رو پیدا کنیم که این مجموعه گزاره با هم دیگه هماهنگ باشه، در اونجا معرفت پیدا میکنم. الان شما فرض کنید من برهان اقامه میکنم، برهان وجوب امکان، برهان صدیقی، اون نابه نابه به قوله بیدیم اولاد ارزش از در بعضی از آقایون نمیره، از در ما هم هیچ فایده نداره، عرض شود که هیچ دلالتی نداره، استدلال میکنه من به معرفت نمیرسم، توضیح میده، میبین اصلا حد وسط نداره. من بیم خود اثبات نمیشه، یعنی چی اصلا این چشمندی میکنه چی ما اصلا قضایه توتولوژی که فهم یعنی چی؟ لزوماً مبناگروی، نظریه انسجام‌گروی رو میگم، کوهرنس تئوری رو میگه، اصلا لزوماً مبناها نیست که ما رو به معرفت میرسونه. الان شما اصلا برهان برای وجود خدا برای من اقامه نکن، برای من به اون گزاره خدا موجود است رو بکن، از اون بر شروع کن برای من از نظم جهان صحبت کن، برو توی اتم، برو توی مولکول، پیچیدگی های فقط یک جزء کوچک بدن رو توضیح میدید. اینا وضعیتن. حالا بیاد تو حالات روانی من، ببین من احساس ناخوشی میکنم، احساس تنهایی میکنم، خلأ روحی در خودم احساس میکنم، اینا وضعیتن. یهو شما میدید 5 تا 6 تا 10 تا گزاره که هیچ کدام نسبت دیگه رابطه طولی ندارن، هر کدام از اینا در جای خودش مورد تردیدم، ولی وقتی همه اینا رو من با هم نگاه میکنم میگم جهانی با این نظم و هماهنگی به ارتباط، من با حالت درونی خودم به احساس فقر و نیازی که احساس میکنم، اون اتفاقی که برای من افتاد که همه چیز آماده بود، همه شرایط فراهم بود، یا در یک لحظه همه چیز، یا نه من اصلا توی نه امکانش داشتم، نه پولش داشتم، نه امکانات داشتم، یا همه چیز جور شد، خدا آبرو داد، پول داد، امکانات داد، رفیقام با 100 برابر من امکانات نرسیدم. این هم میشه یه گزاره دیگه. شما نگاه کنید توی انسجام‌گرایی، اینا بهش میگیم ارتباط شبکه‌ای معرفت، ساختار ساختار شبکه است، نظیر این عرض شود که دومینوها، یا نه دومینو، چی میگید به شما یه دو چیز رو با هم متکی میکنن، یه استم چی، نه نه پازه، وقتی شما چند چیز رو با هم دیگه کنار هم نگه میدن، الان 10 تا ستون هست، این 10 ستون خودشون هم دیگر نگه داشت، چون نمیتونید بگید
الان کتاب بالش رو دوشه قلمه، یا بگید قلم بالش رو دوشه کتابه، هر دو با اتکای همدیگه همدیگر نگه داشتن. یا مشوها ستون میزنید سخت روش میزنید، این رابطه ساختار طولیه. یه موقع 10 تا ستون رو شما با همدیگه نگه میدارید، بس خونهای قدیم سخت های آنشون. اینا همه چی با هم متکیه، شما یه دونه از این رو بکشید کلش فرو میریزه، اما معناش این نیست که بقیه به این تکیه دارن، این هم به اونا تکیه داره. همه اینا با هم در اینو بهش میگیم ساختار شبکه‌ای در معرفت، که یکی از مثالاش انسجام‌گرویه، یک مدل دیگرش میگن کلگروی هولیزم. کلگرویه خیلی بحث مهمی است. من اونجا توی ساختار اینا ساختار شبکه این است که شما برای که من میخوام الان فرض کنید ولایت امیرالمومنین سلام ثابت کنم، میتونم خطی توضیح بدم بگم ببینی این گزا صغرا این کبرا، پیامبر نسل بر امامت امیرالمومنین کرد، قول پیامبر حجت است، پس بنابراین مثلا میتونم جمع شواهد قرائن بکنم بیام بر فضیلت امیرالمومنین شاهد بیارم، از تاریخ بیارم، از حدیث بیارم، از قرآن بیارم، خب افضلیت امیرالمومنین تمام کنم. یه راه دیگه این است، چون مجموعه شواهد حیات امیرالمومنین که ذکر میکنی میگه آقا این آدم جنس پیغمبره، من تک تک گزاره ها دلالتی نداره، همه اینا با هم دیگه متصله، من علمم معرفتم یقینم متکی به همه ایناست، هیچ کدام متکی بر بقیه نیست، همه متکی بر هم دیگه است. اگه همه این شواهد کنار هم قرار بگیره من علم پیدا میکنم، هیچ ارتباط خطی هم اینا با هم دیگه نداره. مثال دارم عرض میکنم، یکی از مبانی، یکی از ساختار بحثای مبانی معرفت شناسی کلام که ما کمتر کار کردیم، چون ما همه تو نظام دانش کلامی ما اولا ساختار بنیادگرایی یا مبناگرایی رو توی معرفت داشتیم، عمدتا هم قیاسی شدیم دیگه، حالا بعدا تو بحث بعدی من از خطاهای بزرگ تاریخ معرفت شناسی کلام فلسفی ما که تصور کردیم تنها یقین از دریچه معرفت خطی اتفاق میفته، اون هم از سنخ مبناگروی قیاسی. من شما توی کلام ما، حالا کلام مرسوم و سنتی، اصلا از استقرا خبری نیست، از جمع شواهد و قرائن، روش تجربی، روش تاریخی خبری نیست. ما حتی روش نقلی رو رها کردیم، حتی روش های نقلی هم به تدریج در تاریخ کلام ما هست شده. چرا؟ چون ما یه ارتکاز معرفت شناختی داریم. یکی از مبانی معرفت شناسی ما این است که ساختار معرفت ساختار طولی، مبناگروی، مبناگروی قیاسی. اگه قیاس بود یقین هست، اگه نبود که اصلا به درد نمیخوره، این معرفت نمیاره. خواهیم گفت نه، ما تنوع ساختارها داریم، البته باید بررسی کنیم کدام ساختار به معرفت میانجامه کدام نه. بحث سومی، مبنای سومی که ازش بحث خواهیم کرد و شاید هم جزء بحث اول مون باشه، حالا باید به انتخاب دوستان خودشون انتخاب کنن، بحث منابع معرفته. حالا گاهی اوقات میگیم منابع، گاهی اوقات میگیم ابزار معرفت، اختلاف هم شده. کسانی که تو معرفت شناسی مثلا توی ایران که اینجوریه بحث میکنن، بعضی آمدن بین منابع، منبع معرفتی و ابزار معرفتی فرق داشت. گفتن منبع معرفتی است، اون سرچشمه معرفته، اونیست که ما ازش معرفت رو میگیریم. ابزار وسیله دستیابی ما به منبع معرفتی است. این رو من خیلی قبول ندارم، یعنی معتقدم این مشکلی حل نمی کنه، یه جایی هم شاید مشکل سازم بشه. شاید یه جایی شاید یه جایی مشکل ایجاد مثل تو معرفت های حسی که منبع چیه؟ منبع طبیعت، منبع عقل منه، منبع حس منه، ابزار چیه؟ قطعی میکنه. معرفت شناسان هم چندان بین این دوتا در واقع تفکیک نمی کنن. عرب های واژه‌ای دارن اینجا، من اون رو میپسندم، اگه بشه تو زبان فارسی اون رو رواش کرد. الان به جای منابع و ابزاری که ما میگیم اونا میگن چی؟ میگن مصادر المعرفه، مصدر. این مصدر هم ابزار رو میپوشونه هم منبع، یعنی اون چیزی که ازش معرفت در میاد. معرفت مستند به چیه؟ مستند المعرفه. مستند معرفت چیه؟ شما وقتی میگید من فهمیدم، به چه چیزی تکیه میکنید؟ مصدر این معرفت، حالا این مصدر اسمش عبیم ابزار است، بگیم نه اون منبعی است، از به نظر هیچ سودی هم نداره. واقعا این دعوا یه دعوای فرعی و حاشیه‌ایه. مهم چیه؟ اون چه ما در معرفت شناسی میخوایم اینه، وقتی من به یه معرفتی میرسم، تکیه‌گاه من در اون معرفت چیه؟ میگه عقل مصدر المعرفه. حالا دعوا کنیم آیا عقل ابزار معرفته؟ آیا عقل خودش یه معرفتی در درون خودش دارد؟ دعوا کردن و بحث کردن، هم غربیا کردن هم خود ما بحث کردیم. به نظر من از اون بحث‌های بی حاصل واقعا. بعضی گفتن ها ببینید عقل فقط ترازوست، وزن میکنه، شما بهش معرفت میدید از بیرون، او فقط سنجش. یه دیگه گفتن نه، خود معرفت هم، خود عقل هم معرفت داره، درک میکنه. قبلا میگفتم کسانی راسون انسان مثل دکارت میگه اصلا مفهوم خدا در ما هست، عقل ما توش مفهوم خداست، مفهوم جوهره. خیلی مهم نیست، مهم این است که وقتی من دارم میگم آقا در باب جوهر حرف میزنم، در باب خدا حرف میزنم، باید روشن کنم آیا منبعم گزارش های تاریخیه، منبعم گزارش های وحیانیه، منبعم عقل منه، عقل یعنی ادراک من، خودم با اتکای به عقل خودم بدون استناد منبع بیرونی میفهمم. باید بحث معرفت شناسی رو حاشیه‌اش رو نظام کم کنیم، بیایم سراغ بحث اصلی. بحث اصلی تو بحث منابع معرفتی دانشگر مصادر المعرفه است. علم کلام از چه مصادری، از چه منابعی بهره مند میشه؟ آیا علم کلام میتواند نقلی محض باشد؟ چنانکه ظاهر مثلا کار محدثان ماست، حالا اهل حدیث که افراطیاشون تسلیم میکنن، یعنی ما هیچ منبع دیگری جز نقل نداریم. ظاهر کلمات محدثان ما هم ظاهر اینه دیگه، که آقا مثلا فرض کنید شما استدلال بر وجود خدا هم روایت میارید و آیه توسل میکنید، یا نه میشه نه عقلیه. خب عقل منبعه، تا کجا منبعه، چگونه منبعه؟ یه بحث چهارمی هم در اینجا به نظرم مهمه، به اون بحث قلمرو و گستره معرفت کلام. ما در حوزه کلام با این منابع به چه نوع معرفت‌هایی دست پیدا می‌کنیم؟ دانش کلام چه سطحی از معرفت دینی و اعتقادی رو در اختیار ما می‌گذاره؟ مثلا ما میتوانیم فراتر از جهان حس رو بشناسیم؟ درکی داریم؟ تصوری از اون داریم؟ یا اگر درکی داریم، درکمون مبتنی بر نوعی احاطه نسبت به اون عالمه؟ یا مثلا اقرار میکنیم، اعتراف میکنیم؟ ما از صفات خداوند آیا معرفت داریم؟ خب اینجا میدونید اختلاف همون نظریه سلبی صفات، نظریه ایجابی صفات اختلافی بود، همینجا بود دیگه. نظریه نیابتی ها یا نظریه اثباتی ها باز به همین برمیگشت. آیا ما در دانش کلام میتونه این دانش ما رو به یک معرفت، یه دوی میگن معرفتی کلامی در یه حدیست، بقیهش اگر میخوایی بازی سراغ دانش دیگه. تا تا اینجا رو دانش کلام تمام میکنه، چون ابزارهاش بیش از این نیست. حالا شما این پیدا کردی، بعد برو مثلا دنبال عرفان، نه برو دنبال بحث‌های اخلاقی از اونجا. تا یه جا دانش کلام میگه، از یه جا بعد چوری برو آیات و روایات بخون، یه برو سراغ تفسیر، برو سراغ فقه الحدیث. این کلام به شما کمکی نمیکنه. اینم بحث مهمی است که به نظرم بعد از اینها یه نوعی باید مطرح بشه که ببینیم آیا دانش کلام چه سطحی از معرفت رو در اختیار ما قرار میده. اون ستای اول من اصلا نمیخوام وارد بشم، یعنی پیش فرض ماست. قبول شد، یعنی پارادایم بحث ماست، یعنی متکلمان هم رو اصلا بحث نمی کنن و نمیتونن هم بحث کنن، چون بحث دیگه باید بره معرفت شناسی، کسی باید به اون کار کنه، باید بره تو معرفت شناسی مفصل بحث. اون بحثای از معرفت شناسی در دانش کلام به خصوص امروز محل مناقشاته که یکی از این چهارتا باشه. بحثای دیگری هم داریم، ولی من هرچه باز دوباره توی چند روز یه مقدار تبرک کردم، هم کتابهای کلامی رو هم آثار معرفت شناسی که در اختیار داشتن، احساسم این بود که این چهارتا برای یه بحث مبانی معرفتی کلام کافیه. کسی اینو، اونم امهات بحث، بحث اصلی پرمناقشه شو اگر کسی بتونه تنقیح کنه، پاکیزه کنه، تقریبا موضع کلامیش روشن. ما متکلمینمون، فلاسفه‌مون، حتی میخوام بگم اصولین ما، متأسفانه چون معرفت شناسی رو کار نمی کنن، با یک سری پیشفرض های سنگین وارد میشن و یه خطاهای خیلی بزرگ. حال من بارها گفتم، حال دوستانم که اگر علاقه دارن بحث های اصولی دنبال کنن، یه جا مفصل بحث کردم تو دو سه جلسه، شاید حداقل دو جلسه، ما یه شیفتی تو تاریخ اصول ماست از بحث یقین به قطع. شما مثلا فرض کنید آثار اصول 400 سال پیش نگاه کنید، اصلا چیزی به نام قطع وجود نداره. شما از 200 سال قبل نگاه میکنید، اصلا چیز در باب یقین گفته نمیشه، هرچی بگم میگم قطع، قطع و زن. هیچ ادم نمیپرسه این واژه از کجا آمده، این واژه مجعول شد جدید آمد، یه ساختار معرفت تغییر کرده. نگاه ما نسبت به، تو من معتقدم یه اتفاق افتاده. یه بحثی هم امروز ما داشتیم، زیر پروژه‌ای داریم با دوستان اجرا میکنیم، این نظریه اندیشنامه سعید الدین همسی رو یه گزارشی از دوستان میدن، من اونجا عرض کردم. این سعید الدین همسی تو قرن ششمه، متکلم بزرگ ری که در حله بود، خیلی مهمه. ببینید شما خودشون یه نقطه عطف، مثلا کلام شیعه قبل از سدید الدین با کلام شیعه بعد از سدید الدین کلی تفاوت توش وجود داره. حتی تا زمان سدید الدین که خیلی از این مؤلفهای کلام شیعه رو جابجا کرده، تعریف ها رو عوض کرده، ادله رو تغییر داده، تلقی ما رو از خیلی از بحث ها دوچار تحول کرده، اما شما وقتی به حوزه معرفت میرسه، اصلا از معرفت در مفهوم منطق ارسطویی که با حرف می‌زنیم قبول نداره. تقسیمات علمی آره، یه جانم گی تقسیم علم، تصور و تصدیق. من به دوستان تو جمع عرض می‌کردم، ببینید خوش عبرت تاریخ، یعنی متکلمان ما تا هنوز قرن ششم با همه تحولی که کلام ما به سمت فلسفه رفته، هنوز متکلم ما قبول نداره که معرفت هو صورت الحاصله من شیء، نمیپذیره این معرفت صورت نیست. امروز در حوزه علمیه، بین متکلمان حوزه علمیه، من میگم آقا معرفت صورت نیست، میخوان تکفیر رو میکنه. باید پیشینه تاریخی خود دانش رو بخونید، مثلا معرفت صورت نیست، تفکیکی بین صورت و تصور و تصدیق مشکله. من مفصل با این دوستان بحث کردم، اینقدر مشکله و دشواری درست کرده، کسی مانند ملا صدرا که فحل دانش فلسفه است، اینجا که رسته با هوشمندیش فهمیده تفکیک تصور و تصدیق غلطه. یه رساله نوشته، رسالت و تصور و تصدیق، دوستان بخونن، تو 100 صفحه 150 صفحه زور میزنه برای ما که بگه آقا تقسیم به تصور تصدیق درسته ها، آخرم در نمیاد. نه ایشون قبل شیخ اشرا این تلاش کرده، قبلش فخر رازی این تلاش کرده، موفق نه. یعنی چی؟ علم و تصور و تصدیق، درست؟ خیلی خوب. میگیم تصدیق چیه؟ تصدیق تصور معهوق حکم، تصور مقصد چیه؟ مقصد چیه؟ مگر میشود مقصد یه چیزی باشه دو قسمش یه قسم به علاوه یه قیدی بشه یه قسم دیگه؟ از دیدگاه منطقی درسته؟ اول مقصد چیه؟ میگید علم. خب یه علمه چیه؟ علمه یا تصور یا تصدیقه. ما به اشتراک تصور تصدیق چیه؟ تصوره؟ بعد میگید تصور اما تصور اما تصور معهوق. شیخ اشراق توی دیگه کرده، مولا صدا تو رساله تصور تصدیق نتونست عذاب در بیاره. چرا؟ چه پیشفرض کلامی به همین سادگی. حالا الان شما همچه بدیه تلقی میشه، ما یه تصور داریم یه تصدیق داریم، معرفت یه تصور یه تصدیق. نه آقا، معرفت نه تصور نه تصدیق. بعد گرفتاری هایی که پیدا کردن در بحث وجود ذهنی، اگه علم تصوره، تصور چیه؟ وجود ذهنیه. خواهی وجود ذهنی در نفس ما، از وجود ذهنی با خارج چه ارتباطی داره؟ حرفای عجایب زده شده. گفته ماهیت مشترکه، وجود ذهنی یه ماهیتی است که عینا به شخصه هم در خارج هم در ذهنه. جلال خاله، یه ماهیت میتونه به دو وجود موجود بشه؟ نه ماهیت نوعیه، ماهیت چه ماهیت نوعیه باشه از دیدگاه آقایون معرفت اتفاق، معرفت زمان است که این ماهیت خارج از ذهن من، ماهیت که تو خارج چشون تو ذهن من میاد. نتونو سرن کن اینقدر بحث کردن بحث کردن آخرم به نتیجه نرسید که وجود ذهنی کجا بود. چرا؟ یه پیش وقت. حالا دانش کلام ما امروز مبتنی بر علم هو صورت الحاصله، دانش منظورم گراش فلسفی عرض میکنم، و علم اما تصورم و تصدیق بنا شده. شما هم انکارم بکنید بعد بگو دستگاه منطقی ارسطو خوب، بسیار مبارک، ریاضیات بالتر از اینکه نیست، من ریاضیات علم میارم، من ریاضیات علم میارم، من قاعده دو برابر دو برابر چهار علم معرفته. یه دستگاه اکسیوماتیک مفهوم درست کردید، ریاضیات عدد درست کردید. میخوام بگم بحثی که دوستان دارن الان دنبال میکنن ساده نگیریم. این اصلا ساختار و نگاه ما رو نسبت به دانش کلام تغییر میده، فرقی هم نمیکنه. هر کدوم از موازه درون گرا بشیم برون گرا بشیم، قلمرو معرفت رو این بدانیم یا اون بدانیم، منبع شهود رو بپذیریم یا نپذیریم، تجربه رو به عنوان یکی از منابع کلام بدانیم یا ندانیم، ما چند روشی در کلام بشیم یا تک روشی بشیم، تمام اینها تو ساختار کلام شیعه و هر دانش الهیه محسن. این اون نقطه ایست که ما بارها عرض میکنیم، باید دانش رو دوباره از روی شالوده وارسی کنه، میگیم تخریب بکنیم وارسی کنیم. این شالوده هایی که ما داریم امروز، آی بزرگان از متکلمان ما همین رو میگفتن، نمیگفت آ سید مرزایی نمیگفت، خیلی از حرفایی که ما امروز میزنیم علامه اهلی قبول نداشته. خب بعد وارد شده وارسی کنیم، نمیگیم بگیم غلط یا درسته، بحث علمی عالمانه روشمند انجام بدیم. ولی انشاءالله از جلسه آینده آن دی به اختیار دوستان، اگه میتونیم به همین سبک بریم جلو، ماهیت معرفت بگیم بعد بریم سراغ ساختار معرفت. چون احساسم این است که رفقا بحثای منابع معرفت، حالا من منابع رو شوی یه جای 14-15 جلسه گفتم ولی حال سطحش خیلی بالا نبوده، اما به نظرم او اطلاعاتش هست. حالا یکی سی علاقه من شنیدیم، اما حالا میشه عمیق‌تر و دقیق‌ترم اینجا بحث کرد. یا قلم رو گستره بحث خوبیه، ولی فکر بکنم دوتای اولی رو دوستان نشنیده باشن. میخواد از همین به همیشه شروع میکنیم. بریم جلو. حالا اگه حالا بعد رسیدیم و دوتا آخری دارم بحث میکنم. الحمدلله.